أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز گفتم نتیجه عملی نداره، اما نتیجه علمی است و مرحوم آخون نمیدونم چه شده که خیلی در مسئله طول و تفصیل داده. و مسئله این بود که اگر ما یه عام می داشته باشیم و یک ضمیری و بدانیم که مراد از این عام یا مراد از ضمیر همه نیست، آیا تصرف در اصالت العموم بکنیم، بکیم عام در اینجا نیست، یا تصرف در اصالت الحقیقه بکنیم و بگیم که مراد از ضمیر بعد اراده شده. و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن. و ما میدانیم که طلاق خول، طلاق مبارات احق بردهن نیست، پس مختص به رجعیاته. حالا بگیم و المطلقات یعنی رجعیات، به جای مطلقات رجعیات بذاریم. و رجعیات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن. این کار رو بکنیم، یا اینی که نه، اصالت العموم مطلقات به حال خود باقی باشه، بعولتهن ازش اراده بکنیم، بعض بگیم که بعولتهن یعنی اون طلاق رجعیات، اون مطلقات که عامه رجعیات رو میگیره، مباین رو هم میگیره، خلع میگیره، مبارات رو میگیره، ضمیر رو برگردونیم به بعضی از مطلقات. در حقیقت اصالت الحقیقه را از کار بندازیم و مراد بعولتهن از این ضمیر بعولتهن اراده بکنیم بعض را، حالا یا استخدام در ضمیر بکنیم یا حقیقت ادعاییه مجاز در اسناد، بالاخره از ضمیر اراده بکنیم به حسرا. کدوم اینها مقدمه؟ مرحوم آخون میفرمایند هیچ کدام رو نمیتونیم بگیم مقدمه بر دیگریه. میفرمان برای خاطر این که ببخشید، مرحوم آخون میگن اصالت العموم مقدمه بر اصالت الحقیقه، البته در منفصل. چرا؟ میفرماد برای اینکه اصالت العموم در اینجا مراد تعیین میکند، اصالت الحقیقه کیفیت المراد تعیین میکند و اینجور اصولها وضع شده برای اینکه مراد تعیین بشه، نه کیفیت المراد، کیفیت الاراده. بنابراین اصالت الحقیقه نداریم، اصالت العموم داریم، و میگیم در اینجا و المطلقات ای بعضهن، یعنی رجعی ها. بله، مرحوم شیخ، مرحوم آخوند میفرماید هادا کلو در اونجا که منفصل باشد، اما اگه متصل باشه دیگه اصالت العموم از بین میره. به عکس میگن دیگه، لا اشکال فی تخصیصه. ما راجع به فرمایش مرحوم آخوند اشکال داشتیم و اشکالمونم مبناییه و اون اینش که اصالت الحقیقه و اصالت العموم، اصالت الاطلاق، قاعده یفت، قاعده فرا، قواعدی که اغلائیس همه اینا وضع شده برای رفع شک، و چون وضع شده برای رفع شک تا دلیلی نداشته باشیم اصالت العموم به حال خود باقیه. حالا شک ما ناشی باشد از مراد متکلم یا از کیفیت اراده متکلم. و فرقی هم بین متصل و منفصل نمیذاریم و در هر دو بگیم آقا اگر اصالت العموم در هر دو هست، اگر اصالت الحقیقت در هر دو هست، و اینکه در متصل اصالت العموم داریم در منفصل اصالت الحقیقت. دیروز میگفتم ظاهرن وچی براش نمیتونیم درست بکنیم، چنانچه در کفایه هم وچی براش درست نکرده، یه ادعاش، اونم ادعای اینجوری بلا اشکال. اما این بلا اشکال پیش مرحوم آخوند پیش ما اشکال داره. اما اون چه به نظر ما میرسد اینه که این اصالت العموم در اینجا جاریست. چرا اصالت العموم جاریست؟ به قاعده این که ما من عامن الا وقت فوش، همه عمومات یه تخصیصی بهشون وارد میشه. در اصالت الحقیقه هم همینه. در اصالت الحقیقه در هر زبانی که باشه، این زبانها چه فارسی چه عربی، مخصوصا عربی، مجاز زیاد داره. 190 لغت ها مجاز، 110 او حقیقته. مثلا چند روز قبل میگفتم مثلا این المنجد مثلی که رسمش اینه، اول حقیقت و بعدم اشتراک و بعدم دیگه مجاز، و معمولا 7-8-10 تا معنا برای یک لغت میکنه. این 7-8-10 تا معنا میشه 9 تا مجاز یکی حقیقت، ولا اونم کثیره. اما در ما نحن فیه یه مسئله دیگری هست و اون استخدام در ضمیر، یا مجاز در اسناد ضمیر رو بگیم از او بعد اراده بکنیم، خیلی کمی، به اندازه کمه که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، حالا نقل میکنم، ایشون میفرمان اصلا هم چیزی در لغت در ادبیات ما نداریم. اما بالاخره کمی اصالت العموم زیاده در همه جا در همه چی. خب وقتی چنین باشد میگیم که قاعده اقتضا میکنه که ما تصرف بکنیم در اصالت العموم و اصالت العموم رو تفیزش بدیم، و اون چیزی که کمه نادره او رو به حال خود باقیش بذاریم و بگیم که از غنه از ضمیر اراده شده کل، یعنی اصالت الحقیقه مقدم بشه بر اصالت العموم. اگر این حرف مرا قبول بکنید دیگه رفعشان میشه که بگید که تصرف در ضمیر نادره، یعنی از ضمیر ما استفهام قائل بشیم، از ضمیر بعد اراده بشیم، این نادره، اما تخشیش دادن عام زیاده، ما من عام من الا وقت خوش، که ما طلبه ها اون وقتا میگفتیم خود این ما من عام من الا وقت خوش اینم عامه، تخشیش چی؟ گفتیم اینم تخشیش داره، تخشیش عقلیات او دیگه قابل تخشیش نیست، عقلیات دیگه قابل تخشیش نیست. خب وقتی که این جورا باشه اصالت العموم تخشیش میخوره، اصالت الحقیقه به حال خود باقی میمونه. اگر نپذیرید حد مرا و بگید که نه حرف تو دلیل نداره، حرف من عرفیش، من میگم عرف اینطوره، ادبیات، ادبیات در عرف اینه که در مجتمع عرفی اصالت الحقیقه رو مقدم بندازیم بر اصالت العموم و تخشیش بدیم اصالت العموم رو. اگه نپذیری ما یه حرفی بهتر از این داریم و اون اینه که اصالت العموم جاریه، اصالت الحقیقه هم اونم جاریه، الا این که اون علم ما به این که این آیه مختص به رجعیات، اون علم ما تخصیص میزنه اون اصالت الحقیقه رو، میشه دیگه عام خاص. اصالت العموم میگه من عامم، اصالت الحقیقه هم اون ضمیر میگه من عامم، اون تخشیشه اون روایتی که میگه رجعیات عده ندارد، یعنی میشه در عده مراجعه کرد، نه دیگران، اون تخشیش میزنه ضمیر رو. لذا میگه که و المطلقات همشون بعولتهن احق برد بهن الا، اون رد بهن اون الا اون زنهایی که در طلاق باین باشن، اون دلیل میاد به رد بهن رو تخصیص میزنه، مثل اکرم العلماء الا الفتاق منهم، به عبارت دیگه اون دلیل میفهمیم که این برده نه، این برای اراده استعماریش نه اراده جد، اراده استعماری و اراده جد همینه که اراده استعماری میکنه برای خاطر این که اون کلیت خودش محفوظ بمونه، بعد تبصره میزنه. ازا قرآن اول درست و المطلقات یا تربسنا به انفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن، هر دو عامه، یکیشو میگیم اصالت العموم یکیشو میگیم اصالت الحقیقه. اما اون روایاتی که به ما میگه که طلاق رجعیش که بعولتهن احق بردهن، خب تخصیص میزنه اون روایت، تخصیص میزنه بعولتهن احق بردهن، میشه اصالت العموم ما به حال خود باقی و از اون ضمیر اراده میکنیم استخدامه در ضمیر را به این قاعده که گفتم. آخون که نمیگن، حالا اگه آخون بگن که خیلی خوب، ما افتخار میکنیم تابع مرحوم. اصلا حرف من هیچ ربطی به حرف مرحوم آخون نداره، هیچ ربطی. مرحوم آخون اون که دارن اینه که اصالت الحقیقه وضع شده برای این که مراد مولا را تعیین کنه، نه کیفیت المراد را. بنابراین اصالت الحقیقه نداریم، ایشون اینو میگه. اما اصالت العموم چون اینجا برای مراد مولاست و مراد مولا را تعیین میکنه، اصالت العموم داریم. لذا اصالت العموم داریم، اصالت الحقیقه نداریم. و اصالت الحقیقه چون نداریم، بنابراین مجبوریم استخدام در زمین یا مجاز در اسناد. اما عرضی که من دارم اینه، میگم آقا این اصالت الحقیقه جاریه، ولو در کیفیت مرادم باشه اصالت الحقیقه هم جاریه، ولی اینکه فرق میکنه کیفیت المراد باشه یا اصل المراد باشه، هر دو جاریه. الا اینکه اصالت الحقیقه تخصیص نمیخوره، اون اصالت الحقیقه تخصیص میخوره. چرا؟ برای اینکه اون روایت به ما میگه این ربه نه مختص به رجعیاته، میشه که بعولتهن احق و برد بهن الا. وقتی الا اومد خواه ناخواه تخصیص مخوره این رد بهن اصالت الحقیقه. اصالت العموم چی؟ به حال خود باقیه.
لازمه کلام حضرت عالی اینه که زمایر از خواص عموم بشه، در حالی که کسی اینو نگفت. زمایر از ذات عام نیست.
چرا دیگه؟ مسلمت عامه دیگه، هنه عامه دیگه. که میگه که این هنه از عموماته، برای اینکه سه تا به بالا رو شامل میشه، معنای عام همینه. اگر چیزی چه تا به بالا را شامل شد ما اسمش میذاریم عام. حالا اکرم العلماء سه تا به بالا را میگیره بهش میگیم عام. احق و برد بهن نرم سه تا به بالا را میگیره میشه عام. هر دو قابل تخصیصه. اصالت عموم میشه تخصیص زد اگر از اون اصالت الحقیقه عام اراده کنی تخصیص میزنی اون اصالت عموم. اگر خاص اراده بکنی هیچی، اصالت العموم باقیه، اون خاصه کار خودشی میکنه. و ما نحنفی ما میگیم که اون روایاتی که میگه طلاق باین طلاق خلع نمیشه مراجع کرد، این تخصیص هنه است. این هنه تخصیص خورده، میشه بعولت هنه احق و بردهن ای در طلاق رجعیات، نه طلاق مباین، نه طلاق قول. ظاهرا حرف خوبی است. حالا اگر کسی نپذیره دیگه خواه ناخواه باید بگه که مجمله. حالا مجمل، اما آیا کلامم مجمل میکنه؟ نه، برای خاطر اینکه همین کلام مجمل میدونیم که از اون روایاتی که داریم این عده و رجوع در عده مختص به رجعیاته. حالا ضمیر به عام بخوره همینه، ضمیر به خاص بخوره در ذهن نبخوره باز همینه، تفاوتی در مسئله نمیتونید پیدا بکنی. حالا اگرم کسی بگه مجمله، معناش اینه که آقا من از نظر علمی نتونستم مسئله را صافش کنم. اون تو اما در این که این عام ما تخصیص خورده یا ضمیره تخصیص خورده یا عموم عام تخصیص خورده بلا اشکاله. میخواییدم بگید علم اجمالی برامون کار میکنه، علم اجمالی برامون کار میکنه و اون روایات که اشکالی درش نیست، اون روایت ها به ما اینجور وقت میگیم یکی از این دو تخصیص خورده، یا اصالت الحقیقه یا اصالت العموم، کدوم نمیدونم. دیگه از جاهاییش که علم اجمالی نمیتونه پیاده هم بشه، بعض اوقات علم اجمالی اینجوری علمیه، علم اجمالیه اما نمیتونیم پیاده تو خارجش بکنیم. ماننفی همینجور میشه، علم اجمالیه و نتیجه عملی برای بحثمون نداره، نتیجه علمی همیناش که گفتم. شاید هم مرحوم آخون هی این طرف و اون طرف میزنند برای خاطر همین که بحث مشکل دونستند، بزا این طرف و اون طرف میزنند ببینند میشه درستش کرد یا نه. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون ادبیتشون خیلی بالا بود، خیلی رو ادبیت کار کرده بودن، از همین جهت هم بعض اوقات به ما یاد بدن با یه تبسم مریحی اشعار سیوطی را به تناسبی روی منبر می‌خوندن و راستی تسلط عجیبی به ادبیات داشتن. اما در ما نحن فی به رفقا هم بگفتیم که نمیدونیم آقای بروجردی چی میگن. ایشون میفرمودن که تصرف در ضمیر ممکن نیست. چرا؟ میگفتن نمیشه استخدام در ضمیر قائل بشیم، نمیشه مصادر اسلام یعنی حقیقت ادعاییه. وقتی تصرف در ضمیر ممکن نشود، لذا باید تصرف در عام بکنیم، از ضمیر اراده بکنیم کل را، از عام اراده بکنیم به حضرا اصالت العام را از کارش بندازیم. چرا ممکن نیست؟ میفرمودن برای این که ما بعد بگیم کل اراده بکنیم، این نه استخدام در ضمیره، نه مجاز ادعاییه، نه مجاز در اسناد، برای اینکه عرفتا نیست که ما بعد بگیم کل اراده بکنیم. و ما نحن فی، ما میخوای چه کار بکنی؟ میخوای استخدام در ضمیر بکنی؟ میخوای بعد رو بگی از اون کل اراده بکنی؟ یا میخوای استخدام در ضمیر بکنی، ضمیر رو برگردونی به کل و از اون کل اراده بکنی؟ بعد گفتن اینا هیچ کدوم ممکن نیست. وقتی ممکن نشود، پس باید اراده بکنیم از ضمیر بعض را، از ضمیر کل را. و تصرف بکنیم در اصالت العموم. اما چرا این فرمایش ایشون اینجا خرفه که چرا حقیقت ادعاییه در مسئله نشه؟ حقیقت ادعاییه معناش این است، مثلا شما میگه زیدون اسدون، اول ادعا میکنید این رجل شجاع اسده، ادعای تخیلی، ثم اسد را واقعا باره بر او میکنید، یعنی مجاز ادعایی، حقیقت ادعایی، یعنی حمل شما، اسناد شما حقیقت داره، اما چه کار کردی؟ یه فردی اضافه کردی به حیوان مفترش، تخیل است. به آقای بروجردی عرض میکنیم آقا مجاز تخیلی همینجا میاد، این اراده میکنه از اون برولتهون کل را، ثم ضمیر رو میزنه حقیقتا به برولتهون، مثل همون زیدون اسدون میشه حقیقت ادعایی بلاشگاه. یا مجاز در اسناد، خب در متول اگر خونده باشید 24 قرینه میاره برای اینکه به واسطه یکی از این قرینه ها استعمال شد در غیر موزله، یکی از اونا اراده کل و استعمال کل اراده جوز، یا به عکس همانحوی همینه، استعمال میکنه ضمیر را مجازن و از او اراده میکنه کن، یا از خود اون بعولت هون که بعضه اراده میکنه کن. اما چیزی که آقای بروجردی یادمون دادند اینش که اصلا اون 24 علاقه میخواد باشه یا نباشه، باید در مجاز ذوق پسند باشه، اجتمال شد در غیر ما بزرله ذوق ما بپسندن. خب در مانحنفی ما تصرف در بحولتهون بکنیم ذوق میپسنده، تصرف در متعلقات بکنیم بازم ذوق میپسنده. و نمیدونم مراد از آقای بروجردی چیه، چجوری معنا بکنیم، اما اون چه میدانیم اینه که از ضمیر ما مجاز استخدامی اراده کنیم جائز است مسلم، اون قاعده کل و بعض را هم اراده بکنیم مسلم جائز، ذوق پسندم هست که ما از بعولتهون اراده بکنیم بعضهون، از هون نه اراده بکنیم بعض بعولتهون. اما اینها خیلی اهمیت نداره، آقای بروجردی هم ازش رد می شدن، اون چه اهمیت داشت پیش ایشون می گفتن که شک سبب و مسببی است در مانحنفی و شک سببی مقدم بر شک مسببی. نمیخواستم اینقدر اینجا رو طولش بدم، اصلا حرف آقای بروجردی رو میخواستم تمامش بکنم نشد، لذا این اگر میدونستم نمیشه از ذکرش نمیکرده، لذا مجبورم فردا این دلیل عمده آقای بروجردی رو نقد بکنم که ایشون میگفتن اصالت العموم مقدم بر اصالت الحقیقته، برای اینکه اصالت العموم شک در این ناش شک در مسبب ناشیست از این اصالت العموم، و شک سببی مقدم بر شک مسببی. این حرف داره انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.